ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 18 آذر سال 1403 خورشیدی برابر با 9 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. اسرائیل روز شنبه 18 آذر پیشروی و حمله‌های خود علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه به خصوص در خان یونس را دوباره از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است که حمله اسرائیل به شهر جنوبی خان یونس و مرکز آن دست کم 6 کشته و در رفح 5 کشته دیگر بر جا گذاشته است. این اقدام ساعتی پس از آن رخ داد که ایالات متحده طرح اقدام فوق‌العاده سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس را وتو کرد. سازمان ملل می‌گوید حدود 80% از جمعیت باریکه غزه آواره شدند و کمبود شدید غذا، سوخت و دارو در غزه گزارش شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی جای داده. از سوی دیگر یک روز پس از آنکه آمریکا قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس فوری انسان دوستانه در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را وتو کرد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت ایالات متحده مسئول ادامه خونریزی در غزه است. در بیانیه منتشر شده از سوی محمود عباس، وی مواضع آمریکا را تهاجمی و غیر اخلاقی، نقض آشکار همه ارزش‌ها و اصول انسانی توصیف کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود ایالات متحده از آتش‌بس فوری در غزه حمایت نمی‌کند، زیرا این آتش‌بس تنها بذر جنگ بعدی را می‌کارد. روز جمعه در نشست ویژه شورای امنیت آمریکا با وتوی قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس فوری، تلاش‌های برخی از بازیگران بین‌المللی به رهبری آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عربی را برای برقراری آتش‌بس در این منطقه ناکام گذاشت. رئیس سازمان ملی مهاجرت می‌گوید از میان بیش از 4 میلیون اتباع خارجی موجود در کشور، تنها حدود 1,200,000 اقامت غیر مجاز وجود دارد. به گفته عبدالله مبینی، در میان اتباع خارجی ساکن در تهران 670,000 نفر دانش آموز و 1,500,000 نفر زن هستند. رئیس سازمان ملی مهاجرت همچنین برآوردهای حضور 15 تا 18 میلیون اتباع خارجی در ایران را با هدف اقراض سیاسی و غیر واقعی توصیف کرد. کارشناسان و فعالان مدنی میگویند مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توفیقی در حل مشکل بیکاری و تامین مسکن مردم نداشته و در برخی موارد مسئولیت وضعیت اسفناک معیشتی مردم را به گردن پناهندگان و مهاجران افغان انداختند. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومتی در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری، مادر مهسا، امجد امینی، پدر مهسا و همچنین اشکان، برادر مهسا را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفت که آنها به دعوت اتحادیه اروپا و برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروج هستند. جایزه ساخاروف عالی ترین جایزه اتحادیه اروپا است که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا، ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. ژینا امینی 22 شهریور پارسال در تهران به دست گشت ارشاد بازداشت شد و پس از 3 روز اغما در بیمارستان جان باخت. و آخرین خبر این که روز شنبه و 1 روز پیش از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح، نشست مطبوعاتی با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده از اون چه در این مجله هشت شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به کنفرانس اقلیمی کاپ 28 که در دبی برگزار میشود و آخرین خبرهای مربوط به آن رو بررسی میکنیم. آخرین وقایع مربوط به نبرد اسرائیل و حماس موضوع گزارش بعدی ماست و اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مضحکه کردن ترانه اعتراضی یار دبستانی من را هم به آگاهی شما میرسانیم. همه اینها رو در این مجله هشت شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کنار گذاشتن تدریجی سوخت فسیلی پرچالش‌ترین و مناقشه برانگیزترین مسئله است که در 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 مطرح شده. همکارم ایلیا جزایری که در محل این کنفرانس در دبی حضور یافته، در مورد آخرین خبرهای مربوط به این کنفرانس از جمله استفاده از هوش مصنوعی برای ما اینگونه صحبت میکند.
یکی از جلساتی که برگزار شد در کنفرانس تغییرات اقلیمی کاپ 28 که در شبکه اکسپو دبی در امارات متحده عربی در حال برگزار است، مسئله هوش مصنوعی هست. در این جلسه شماری از مسئولان کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی که ریاست این دوره نشست و بر عهده داره، همچنین مسئولانی از سنگال، از ایالات متحده آمریکا و از سازمان ملل متحد صحبت کردن در مورد ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل تغییرات آب و هوایی. صحبتی که الان مطرح است در این نشست، کمک به کشورهای در حال توسعه و فقیر برای استفاده از هوش مصنوعی به منظور جلوگیری یا مقابله با تغییرات آب و هوایی هست. این مسئله بنابر گفته مقام‌هایی که صحبت کردن میتونه به کشورها کمک کنه در پیش‌بینی تغییرات و در یافتن راه حل‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی که جهان باهاش مواجه است. البته آنتونی گوترش در کل سازمان ملل متحد در نشست افتتاحیه کاپ 28 خواستار اون بود که جهان بره به سمت استفاده از هوش مصنوعی ایمن و قابل اعتماد برای کمک در مقابله با تغییرات اقلیمی. البته بعضی از کشورها در زمینه تغییراتی دارن، از جمله میزبان کنفرانس کاپ یعنی امارات متحده عربی در زمینه هوش مصنوعی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی اقداماتی که سال‌های پیش انجام داده و حتی موزه‌ای در این زمینه برپا کرده که میخواد نشون بده به جهان که میشه از هوش مصنوعی استفاده بکنه برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی. مجموع این بحث‌ها الان در نشست دبی داره مطرح میشه و انتظار میره که در بیانیه پایانی، یا بهتر بگم مصوبه‌ای که قرار هست منتشر بشه با توافق کشورها در پایان این نشست، مسئله هوش مصنوعی یکی از بخش‌هایی هست که در بیانیه پایانی بهش اشاره بشه.
اما رویکرد اوپک در قبال مسئله سوخت فسیلی چی بوده تا الان؟
اول به نکته اشاره کنم، مسئله سوخت فسیلی یکی از محورهای جنجال برانگیز در کنفرانس کنونی کاپ 28 در دبی هست. در سر این مسئله اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بعضی کشورها خواستار اون هستن که در بیانیه پایانی خواستار اون بشه که کشورها هر چه سریعتر رها بشن یا دور بشن از استفاده از سوخت فسیلی. بعضی میگن باید مسئله استفاده از سوخت تدریجی رو در بیانیه پایانی بهش اشاره کرد. بعضی ها مخالف هستن با اشاره به سوخت فسیلی در بیانیه پایانی. این ناشی از این هست که بعضی کشورها به لحاظ تکنولوژی و به لحاظ صنعتی با هم متفاوت هستن و هر کدوم وابستگیشون به سوخت فسیلی متفاوت هست. فعالان محیط زیستی بسیار اصرار دارن که مسئله رها شدن و دور کردن از سوخت فسیلی در بیانیه پایانی مطرح بشه. البته بیانیه اگر بخواد الزام آور بشه باید دست کم 200 کشور با هم موافقت بکنن. الان دبیر کل سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در نامه‌ای که خبرگزاری فرانسه رو منتشر کرده، نامه خطاب به مدیریت نشست اقلیمی دبی هست، خواستار اون شده که کشورهای عضو اوپک مخالفت کنن با اشاره به سوخت فسیلی یا اشاره به اینکه باید از سوخت فسیلی دور بشن کشورها، چه به صورت تدریجی چه به صورت فوری، در این بیانیه بهش اشاره کنن و اون رو به یک مسئله الزام‌آور تبدیل کنن. در کار سازمان اوپک خواستار اون شده که به جای مسئله سوخت فسیلی اشاره بشه به گازهای گلخانه‌ای. این اختلاف وجود داره که کدام مسئله، کدام سوخت بیشتر باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای منجر به گرمایش زمین هست. بعضی کشورها به اشاره به نفت و گاز میکنن، بعضی کشورها بر این مسئله تاکید میکنن که زغال سنگ که ایالات متحده استفاده زیادی ازش داره بیشتر باعث تولید گازهای گلخانه‌ای منجر به گرمایش زمین هست. این اختلاف نظرها همچنان مطرح هست و ما باید منتظر باشیم تا روز 12 دسامبر، یعنی 3 روز دیگه، در بیانیه پایانی کدامی که از موارد در بیانیه پایانی درج میشه.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در محل کنفرانس اقلیمی COP28. اما کنار گذاشتن سوخت فسیلی از درخواست‌های اصلی کشورهایی است که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی می‌بینند. این در حالی است که عربستان سعودی کنار گذاشتن تدریجی نفت رو بعید می‌دونه. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، نظر وی رو در مورد مسائل این کنفرانس اقلیمی جویا شدم. اعظم بهرامی:
ما در مورد کاهش سوختهای فسیلی و خروج تدریجی یا گذار تدریجی از سوختهای فسیلی چند تا نکته خیلی مهم داریم در پیوند با کوپ. اول اینکه خب میزبانی امارات و پیش کوپی که برگزار شد و صحبتهایی که خود آقای الجابر داشت نشون داد که عملاً در COP28 ما انتظار یه توافق خیلی محکمی بر سر گذار از انرژی فسیلی رو نخواهیم داشت، برای اینکه تعداد پرشمار لابی‌های شرکت‌های نفتی ملی و خصوصی در حضور در این کنفرانس نشون میداد که به هر حال جهت و شیب کنفرانس به سمت میزبانه، به سمت تمایلات میزبانه که خب خودش یکی از اعضای مهم اوپک و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز در جهانه. علاوه بر اون اگر به شاخص مدیریت تغییر اقلیم که یکی از مهمترین هاش سرمایه‌گذاری روی مصرف انرژی توسط دولت‌ها و سیاست‌هاشون در سمت و سوی انرژی‌های تجدیدپذیر نگاه بکنیم، در سال 2023 کشور عربستان سعودی، امارات و ایران سه کشور انتهای جدول هستند. به این ترتیب ما نمیتونستیم انتظار زیادی داشته باشیم. اما پروسه جهانی که میتونیم بهش نگاه داشته باشیم، جهان به نظر من ویژه اتحادیه اروپا تجربه‌های خوب و موفقی داشته که میشه همون رو به عنوان یک مسیر و ریل روشن به سمت عبور و گذار از انرژی‌های فسیلی انتخاب کرد، مثل ماجرای تجربه‌اش در کووید، در جنگ اوکراین که خب بخش زیادی از انرژی گاز اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرد دسترسیش، و به این ترتیب من فکر می‌کنم که این تجربه استفاده از انرژی‌های نو و منابع نو و سرمایه‌گذاری به پروژه‌های تحقیقاتی می‌تونه یه مسیر امیدوارکننده‌ای باشه که باید طی بشه. اما یه بخشم بهبود در مصرف انرژی ما در کشورهای مختلف ویژه صنعتی و کشورهای توسعه یافته G20 که بخش زیادی از 70-75% دیوکسید کربن جهان تولید میکنن، سهم مهمی از اون برمیگرده به اینکه عدم سرمایه‌گذاری در افزایش بازدهی انرژی. به این ترتیب من فکر می‌کنم که خیلی از موارد هست که ما هنوز تجربه نکردیم و براش برنامه‌ریزی نداشتیم برای گذار از انرژی‌های فسیلی. این ناامیدکننده است که کوپ با همه بحران‌های محیط زیستی که جهان در 2023 پشت سر گذاشت، رکوردی که شکست و اینا، به این نقطه رسیدی که یه توافق روشن و امیدوارکننده در پیش روی میز نیست. اما از این منظر باز ما باید امیدوار باشیم، برای اینکه کشورهای زیادی هم هستن که هم جنبش اجتماعیشون و هم خود سیاستمداراشون به هر حال این رو به عنوان یه مطالبه اصلی پذیرفتن و گریزناپذیر میدونن که ما باید بریم به سمت انرژی‌های پاک.
خب از طرف دیگه جایگاه ایران هست. واقعا ایران کجای این معادلات ایستاده؟ وقتی دنیا داره به این ماجراها فکر میکنه، به کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و اینها، ما میبینیم که الان خبری اومد که در بودجه 1403 جمهوری اسلامی 120% افزایش بودجه واردات بنزین لحاظ شده. خب واقعا ایران کجاست توی این معادلات؟
مسئله اصلی در مورد تاثیر تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، بالکل بحران‌های محیط زیستی اینه که همیشه گروه‌هایی که آسیب پذیرترن، کشورهایی که آسیب پذیرتر هستن، کمتر توسعه یافته، توسعه نیافته هستن، تحت تاثیر عمیق‌تر و جدی‌تری قرار می‌گیرن. برای همین هم هست که این مسئله به طور مثال کودکان رو خیلی تحت تاثیر قرار داده. و همینطور در مورد ایران شما می‌بینید که کشورهایی که کمتر توسعه یافتن، سرمایه‌گذاری روی توسعه و رفاه و توانمند کردن جوامعشون انجام ندادن، خب در معرض آسیب بیشتری هستند. ایران در حوزه بین الملل که فرصت‌های بسیار زیادی را از دست داده، هم برای مشارکت سیاسی و دسترسی به تکنولوژی در خاورمیانه، در کنفرانس‌های مختلف و همینطور در دریافتش از بانک جهانی برای اینکه به عنوان یک کشور خاورمیانه تحت آسیب در حوزه حوادث طبیعی و تغییر اقلیم، و در حوزه ملی هم خب پیش سرمایه‌گذاری جدی نداشته، حتی روی همون صنایعی که به لحاظ تک قطبی در حوزه اقتصاد تامین کننده سرمایه کشور هستند، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. شما می‌بینید ما اینقدر ناتوانیم که کلی به عنوان حتی دومین کشور نفتی جهان همچنان داریم مازوت می‌سوزونیم، برای اینکه امکان تغییر و فراوری اون رو نداریم، امکان انبار کردنش رو نداریم. و همینطور شما می‌بینید که ما در تولید متان، شرکت‌های نفتی صنعتی ایران که جزو نخستین شرکت‌های سهامی نفت جهان هستند در تولید متان، خب این نشون میده که ما علیرغم نقش مخربی که در تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان و در خاورمیانه داشتیم و خودمون جزو ده کشور نخست تحت آسیب از حوادث طبیعی هستیم، همچنان هیچ سرمایه‌گذاری برنامه جدی براش نداریم. خب ما یک کشور جوانیم و من فکر می‌کنم که نسل آینده ایران به شدت از این خلأ برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بینن، کما که در یک موردش فقط مسئله آلودگی هوا، خب الان بسیاری از کلان شهرها درگیرن و ما با افزایش بیروی آمار آسم و انواع سرطان در ایران مواجهیم که هزینه بر سلامت و همینطور بر هزینه اقتصادی هنگفتی رو سوار می‌کنه بر شانه مردم. به این ترتیب که جمهوری اسلامی نه از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کرده و نه در داخل به شکل ملی برنامه‌ریزی عمده‌ای داشته برای مقابله با مسئله تغییر اقلیم و مقابله با مسئله تغییر وضعیت آینده ایران.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
واکنش‌ها به وتوی قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه ادامه دارد. روسیه، چین، تشکیلات خودگردان فلسطینی، گروه افراطی حماس، ایران و برخی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل این اقدام آمریکا را محکوم کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مقام‌های برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به تصمیم آمریکا مبنی بر وتوی قطعنامه سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ در غزه واکنش نشان دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت دولت آمریکا بار دیگر ثابت کرد که بازیگر و عامل اصلی در کشتار غیر نظامیان و شهروندان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در غزه است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در تماسی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که در صورت ادامه حمایت‌های آمریکا از اسرائیل، احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها و به گفته او انفجار غیر قابل کنترل در منطقه وجود دارد. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم گفته دلیل رأی ممتنع بریتانیا به قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه این بوده که این قطعنامه گروه افراطی حماس و حمله روز 15 مهر این گروه را به اسرائیل محکوم نمی کرده. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گفته ایالات متحده با وتو کردن این قطعنامه به رنج غیر نظامیان در مواجهه با تلفات سرسام‌آور و ویرانی‌های گسترده و فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای که در نوار غزه رخ می‌دهد، بی‌اعتنایی بی‌رحمانه‌ای نشان داده. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم ایالات متحده در وتوی قطعنامه سازمان ملل گفته آمریکا با ادامه ارسال تسلیحات و فراهم آوردن پوشش دیپلماتیک برای اسرائیل، خود را به گفته این سازمان شریک جنایات جنگی این کشور در نوار غزه می کند. آکسفام از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه این اقدام آمریکا را میخ دیگری بر تابوت اعتبار ایالات متحده در مورد مسائل حقوق بشری دانسته. روز جمعه قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی 13 رأی موافق از 15 رأی شورای امنیت را کسب کرد. آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت به آن رأی مخالف و بریتانیا هم رأی ممتنع داد. این واکنش ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل بلافاصله پس از وتوی قطعنامه توسط آمریکا.
میخوام به این نکته اشاره کنم که در حالی که اجازه میدیم جنگ ادامه پیدا کنه، با این ادعا که به جان و امنیت و نیازهای بشردوستانه مردم غزه اهمیت میدیم در تناقضه. حمایت از جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خودفریبیه. بسیار ریاکارانه است که در مورد حمایت از زنان و کودکان و حقوق بشر صحبت کنیم. همه اینها به ما نشون میده که استانداردهای دوگانه چیه.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود که آمریکا از آتش‌بس فوری در غزه حمایت نمی‌کند، چون به گفته او این آتش‌بس تنها بذر جنگ بعدی را می‌کارد. این قطعنامه در حالی مطرح شد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چهارشنبه گذشته در اقدامی کم سابقه ماده 99 منشور سازمان ملل را فعال کرد. این ماده به دبیر کل سازمان ملل اجازه می دهد در شرایطی که امنیت و صلح جهانی به مخاطره افتاده، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. آقای گوترش با توجه به بحران انسانی در نوار غزه برای اولین بار بود که از این ماده استفاده می کرد تا زمینه آتش‌بس انسان دوستانه در این منطقه فراهم شود. تا کنون 4 پیشنویس قطعنامه های قبلی برای توقف جنگ در غزه از سوی اعضای شورای امنیت رد یا وتو شدند.
روز گذشته و پس از رد قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی، وزرای خارجه قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی، تشکیلات خودگردان فلسطینی و ترکیه در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواستند نقش مؤثرتری در فشار آوردن به اسرائیل برای پذیرش آتش‌بس ایفا کند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای با عنوان سید خندان به اجرای طنزی از ترانه اعتراضی یار دبستانی من پرداخت. ترانه‌ای که برای اولین بار در سال 1359 با صدای فریدون فروغی اجرا شد و از پخش آن جلوگیری به عمل آمد. بسیاری این اجرای طنزآمیز را مضحک و مبتذل نامیدند. محمد زرقامی دیدگاه منصور تهرانی سراینده این ترانه را در گوتنبرگ جویا شده است.
سرود یار دبستانی من نسخه کی؟
یار دبستانی من ببین چقدر گنده شدی، چند سال دانشگاه میری، خیلی پژوهنده شدی، حک شد اسم من و تو تو لیست ترم مشروطیا، چون توی خوابگاه میخوریم ماهی تنبال و بیازد.
بله، شنیدید، این اجرایی بود که از این ترانه معترض که تبدیل شده به ترانه ملی، منصور تهرانی سراینده این ترانه و بسیاری از ترانه‌های خاطره انگیزی که قطعا شما شنیدید و باهاش خاطره دارید در کنار ما هستن از طریق خط تلفن. آقای تهرانی بهتون سلام میکنم. وقتی شما این رو شنیدید چه فکر کردید اصلا با خودتون که چرا باید چنین اتفاقی رقم بخوره، اون هم برای یار دبستانی من؟
با درود به شما و همه شنوندگان خدمت عرض کنم که بله، این بار اول نیست که شوکه میشم، بار چندمه. اول در اینستاگرام دیدم، بعد دوستان دیگه یکی یکی برای من هی کلیپ رو میفرستدن تو اینستاگرام و تو فیسبوک و اینها، بعد دیدم که این گونه است. این که میگم بار اول نیست، برای این که آقای احمدی نژاد هم یک زمانی از این استفاده کرد، دوره‌ای که میخواست رئیس جمهور بشه و کاندیداهای دیگر فیلم میساختن فیلمسازای ما براشون فیلمای مستند میساختن.
حتی خواننده دوم کار هم آقای تهرانی، من یادم میاد که مطالبی رو بیان کرد که به نوعی این ترانه معترض رو ببره در ردیف آثاری که حالا میتونه جایی هم در دل جریان‌های حکومتی داشته باشه و اون موقع هم این مسائل خیلی سر و صدا کرد. اما چرا با یار دبستانی چنین اتفاقی رخ میده، اون هم در شرایطی که ما میدونیم که روز دانشجو رو هم ما رد کردیم، یعنی نزدیکای روز دانشجو این اتفاق میفته؟
بله میگم که اینا هر وقت که فرصت بکنن از این کارا میکنن. میگم آقای احمدی نژاد هم اینجوری استفاده کرد، نمیدونم محمود احمدی نژاد چیشه دشمن و فساد توی شعر گذاشت و آقای ارکستری هم اجرا کرد تو اخراجی ها استفاده شد، نمیدونم فلان. اما در فیلم کما به خوبی استفاده شد، به حق مؤلف هم پرداخت شد. یه فیلم عاشقانه بود، نمیدونم دیدی یا نه.
بله بله آقای معیریان.
بله اینم نباید نادیده گرفت. اما چند سال پیش که امام جمعه مشهد آقای المحمودا گفت این ترانه ضد انقلاب است، چرا آن را پخش میکنید، یه مقدار فرم دیگری هم به خودش گرفت. چون داستان رو من بارها گفتم نمیخوام تکرار کنم که من در سوئد بودم 1375، اولین بار دانشجویان در پارک لاله خوندن و من اینجا بودم و به من خبرش رسید که خیلی برام خوشحال کننده بود و خیلی سورپرایز شدم به قول معروف. و بعدن دیگه از دانشجویان گذشت و مردمم میخواندن در مناسبت‌های مختلف و اوجش هم در جنبش سبز بود.
حالا اجازه بدید که الان صحبتش شد، خود یار دبستانی رو هم بشنویم، اجرای اولش که فکر کنم بهترین اجراش هست اما با کیفیت خوبی، نسخه ازش وجود نداره. بخشش رو بشنویم، برگردیم به شما. یادی هر دورو اومد تو میتونه چوش منو کو در دمرو چوری اونم دور دادش. خب نسخه اصلی این ترانه رو با هم شنیدیم آقای تهرانی، آیا شما صحبتی دارید با کسانی که به هر حال به این نوع دست بردن در ترانه شما؟
والا خب نباید دست می بردن و این کارو می کردن. به هر حال این یک ترانه چیست، ترانه سرود به قول معروف که من میگم ترانه، به هر حال ترانه ای بود که تبدیل به سرود شد. از ابتدا من فکر نمی کردم که این گونه بشود. برای فیلم اولم رو ساختم، سیار دبستانی بودم و بعدن چون سرودی بدون خشونت و دانشجویان و مردم به مناسبت‌های مختلف دیگه از بازنشستگان تا معلمان تا دیگران این رو می‌خوندن برای مطالباتشون و خشونتی نداره و فقط می‌ایستن و اعتراض می‌کنن به زبان این ترانه، مثل ترانه برای شروین که به نظرم برای زن زندگی آزادی بسیار زیبا و آگاهانه درست کرده بود، قشنگ. و خب اون یک سال هم خیلی سرودها ساخته شد،
ولی به هر حال این تقریبا میشه گفت که ترانه یار دبستانی من و حالا برای میتونن یک جوری به عنوان نمادهایی از دو دوره متفاوت اعتراضی باشن، هرچند که به هر حال یار دبستانی همچنان داره به حیاتش ادامه میده.
کلیپ رو شما دیدین یا نه؟ دوستان بچه‌ها ابتکاری زدن، یه تلفیقی از یار دبستانی و برای زن زندگی آزادی درست کردن، یعنی اینها رو با هم تلفیق کردن. به هر حال این ترانه ها راه خودشون رو میرن بدون خشونت، نه شعاری توشون هست نه چیزی و کار خودشونو میکنه
و صدا و سیما هم به ظاهر کار خودشو داره انجام میده در این راستا. آقای تهرانی خیلی خوشحالیم که در کنار شما بودیم. مدت هاست که شما توی بازار موسیقی ایران هم حضور ندارید. آخرین حضوری که من از شما دیدم کار آقای شمعی‌زاده بود، تولد. کار جدیدی در دست دارید؟ اگه خیلی کوتاه بگید.
والا کار جدید که هنوز ضبط نشده، که با آقای بیژن مرتضوی داریم، ضبط شده پخش نشده، ولی این آقای شمعی‌زاده رو اگر دوستان نشنیدن خوبه.
کوچه ها هنوزم حرف من و تو کم نیست، تا دل خوشم به اسمه جایی برای غم نیست. هر سال تولد تو میلاد عشق ما شد، اگه سالی یه روز بود پیغام این صدا شد.
بله، گفتگویی بود با منصور تهرانی، سراینده ترانه اعتراضی یار دبستانی من.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله 8 شب امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.